سیر در جمال بسم الله الرحمن الرحیم می کردیم و اشاره کردیم که این بسم الله فهرست جمال هفت پرگار و همه لطائف قرآن، از جمله تمامی سوره یوسف در همین بسم الله مندرج، و این سیر در بسم الله ما رو به جایی میرسونه، نه این کلمات بسم الله. البته اونم سنت خوبیه، به شرط این که ما بر این مرکب سوار بشیم و به یه جایی برسیم. سیر در بسم الله در حقیقت سومین سیر ما میتونه باشه از اون اسفار اربعه که صدر المتعلهین شیرازی ملا صدرا شرح کرده. چهار سفر هست که یک سفریست از خلق به حق. هر چهارتای این در سوره یوسف هست، در همه جای قرآن هم هست، که اول ما خبر نداریم اصلا که یوسفی هست، خبر نداریم، مشغول آب و گل هستیم. و بعد یه نبی میاد خبر میکنه، نبی کسی که میاد خبر میکنه که ایها الناس بدونید که شما یه معشوقی دارین که پروردگار شماست، که محبوب شماست، که عشق او در دل و جان شماست و شما را هم دوست داره، ضمناً سلام هم رسونده و گفته که برو اینا رو خبر کن، بگو که بیان. این میشه نبی. همه کسانی هم که بعد از اون رسول این کارو میکنن، اونا هم به یه معنای نبی هستن، اونتا نبی از نبی هستن، رسول و رسوله رسولون. اگر مولانا رو شیخ بهایی گفت من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر ولی دارد کتاب، مقصود این است که از اون اولش خبره، و این خبره که خیلی مهمه، تمام خبرگزاری ها رو تعطیل میکنه این خبر، چون بقیه خبر مهمی نیست در این عالم. اون خبری که انبیا آوردن به هم زد به اون میگن نبی، وگرنه این همه خبر هست به کسی میگن نبی؟ این همه خبر کسی میاره میبره بهش میگن نبی؟ بلکه خبر نیست، این اصلا خبر مهمی نیست، یه چیزی میره بالا چیزی میاد پایین، تموجات عالمه. اما این که یه یوسفی در عالم هست و تو میتونی به اون یوسف برسی، این خیلی خبر مهمیه، این اصلا زیر و زبر میکنه. به هم جهت دین اصلا همون خبره، هر کس خبرش کردن و دلش لرزیده که بعد یه خبری هست در عالم، اینقدر هست که بانگ جرسی میآید، این اولین قدم رو برداشته. این میگن سفر اول، سفر من الخلق الى الحق، که دائما قرآن دعوت میکنه و تمام قصه های قرآن دعوت به کسانی است که این خبر رو آوردن، داستان کسانی است که این خبر رو آوردن. تا تو زندان یوسف داره این خبر رو رله میکنه، همه انبیا این خبر رو دوباره از نو تجدید کردن، عهد قدیم، عهد جدید، عهد عتیق میگن، عهد عتیق و عهد جدید. خب بعد از اینکه خبر شده، این بازم کافی نیست، ممکنه یه فیلسوفی میاد شما رو خبر میکنه یا دلیل میاره برهان میگه و قانعتون میکنه که یوسفی هست. خب ما که هنوز نرسیدیم بهش، باید حرکت بکنیم. سفر دوم، سفر اول همون خود خبره، همین که انسان از این خلق متوجه حق میشه و ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار، میفهمه که این زمین و آسمان و همه اون چی که در عالم هست اشارتی هستند به او. این خبر، این بزرگترین سفره، سفر حج اینه، حج اکبر اگه میخوایم بریم اینه. اگه نه، اگه انسان بره اونجا و برگرده و خبر نشه، هیچ حادثه مهمی رخ نده الا رنج سفر. بنابراین وقتی انسان از این متکثرات سفری کرد به اون واحد، این رو بهش میگن سفر اول. سفر دوم این است که حالا حرکت کنیم برسیم به اون واحد. حالا فهمیدیم هست، فهمیدیم که اینها، شما وقتی آدرس گرفتین که نرسیدین، که فهمیدین که یه معشوق دارین هم آدرس چه، و تمام کائنات هم فلشی هستن، اشارتی هستن به او که از این طرف برو. حالا راه میفتی. این دو اینو بهش میگن سفر دوم، سفر من الحق الى الحق، یعنی از اون خبر تا معاینه. لیس الخبر و کل معاینه، خبر چکار ده به معاینه؟ شما اگه از یه معشوقی 10 سال صحبت بکنید برای یه جوانی که این چنینه چنانه، میگه من میخوام یه نظر ببینم، تا نبینه به تمام حرفای شما بنظرم یه نظر نمیشه. میشه دیدن کجا، شنیدن کجا؟ بنابراین این سفر دومه. سفر دوم سفریست از گوش به چشم. سفر سوم تماشاست. وقتی که رسیدید شما از گوش به چشم، اون وقت سیر در اسماء و صفات الهی و در تجلیات جمال او میکنی، از اسمی به اسمی. اونجاست که براتون میگن که هوال اول و الاخر و الظاهر و الباطن. اونجاست که با مهیمن آشنا میشین، اونجا که با عزیز آشنا میشین، با جبار آشنا میشین، میفهمین که بله جبار هم هست، میفهمین که یه وقت گاهی اوقات هم قهر میکنه، نازم خیلی زیاد میکنه، مشخصاتی میشناسید، اسماء او رو سیر میکنین. این در واقع سیر در بسم الله، این سیر سومه. وقتی شما در رحمان سیر میکنید، در رحیم سیر میکنید، چون رحمان و رحیم که دوتا کلمه نیست که. یکی از عرفا گفته بود که من در نماز وقتی میگم بسم الله الرحمن الرحیم، میرم توی باقی، در باغ رحمان، که تا آخر نماز دیگه از اون باغ نمیام بیرون. رحمان یه باغه، رحیم هم یه باغه. یادم باید تو اون باغ، این که میگم پر این تو باغ نیست، راست میگم، برای این که ما تو باغ نیستیم، ما بیرون باغ داریم در دیوارش تماشا میکنیم. پس سفر سوم سیر در همین بسم الله. و ما داشتیم در جمال یوسف و یوسف آفرین. اگر یوسف اینقدر فراقش بر یعقوب سخت بود، حالا بین یوسف آفرین چقدر سخت میشه. با ما چه خواهد حسن یوسف آفرین کرد، یعقوب را چون عشق یوسف پیر کردی. اگر اونو پیر کرده و چشمش سیاه سفید کرده، ما با ما چه خواهد کرد؟ اگه خبر بشیم، البته اگر کسی ما را از این فراق خبر بکنه. موسیقی اون خبره، نی حدیث هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. این پرده هایی که حجاب شده موسیقی میتونه بدره، اگه این کارو بکنه موسیقی، اگه نکنه موسیقی نیست. تفریح و تنوع وقت گذرونی. ادبیات هم همطوره. ادبیات خوبه که خبره، ادبیات خوبه که ذکره. اگر ادبیاتی ذکر نباشه نمیمونه، اصلا نمیمونه در عالم. هر چی ادبیات خوب تو دنیا هست، اونیست که اسم خدا توشه. منتها ممکنه مستقیم اسم نورده باشن. وقتی سعدی میگه ای پسر دل ربا، ای قمر دل پذیر، مستقیم اسم نمیبره، ولی قمر دل پذیر همونه، پسر دل ربا همونه. چرا؟ برای اینکه بعد میشه از همه باشد گریز، بس که نباشد گزیر. گرتوز ما فارقی، تو همین غزله، و از همه گرتوز ما فارقی و از همه کس بی نیاز، این اون پسر دل رباست. گرتوز ما فارقی و از همه کس بی نیاز، ما به تو مستظهریم و از همه عالم فقیر. به زبان رمز گاهی صحبت میکنن، ولی هرچی ادبیاته که یاد او و نام او هست، این میمونه در عالم. اون شاعر انگلیسی گفت خدای این دیوان منو بردار، هر بیتی که اسم تو توش نیست اینو خط بزن. جوابش اینه که خط میخوره خود به خود، هیچ نیست خط بزنه. هر چی که نام اوست در عالم اونه. انا نحن نزلنا الذکر، خداوند فرمود که من خودم ذکر رو نازل کردم، این یاد رو من فرستادم، خودم حفظ میکنم. و انا له لحافظون. بنابراین هر کس که از او صحبت کرد، سخنش در عالم میمونه، بر دلها مینشینه. و من احسن و قولن، چی خوش گفتارتره از کسی که دعوت میکنه به او، مثل سعدی این خوش گفتار میشه. بنابراین ما سوره یوسف رو به عنوان یه سفر بخونیم، یعنی این رو وسیله قرار بدیم. قصه ها مرکبن، سوار یک مرکبی بشیم، بریم یه جایی برسیم. سوار یه قطاری بشیم، قطار شب روز، نه قطار تهران مشهد، قطار شب روز، یعنی از شب سوار شیم بریم روز پیاده شیم، از غم سوار شیم بریم در مملکت شادی پیاده شیم، از مرگ و نیستی و فنا سوار شیم بریم در حیات و هستی در زندگی اونجا پیاده شیم. یه همچه قطاری هست در عالم. یخرج من الظلمات الی النور، قصه مرکبه. یکی از برادران ما در ولایت مغرب اونجا یه نمایشنامه نوشته، داستان نوشته به نام ابراهیم ادهم، یعنی بر مبنای ابراهیم ادهم اسم داستانم گذاشته طلب. اولش گفته که عزیزان من امشب میخوایم با هم بریم یه سفری، میخوایم سوار شیم بریم یه مسافرت. وقت بعد گفته خب سوار چی بشیم؟ سوار قصه. میخوام براتون یه قصه بگم که این قصه شما رو برداره ببره اونجا. حالا این داستان یوسف بایستی ما رو برداره ببره یه جای دیگه بذاره، نه که همونجا که قبلا بودیم. این میگن قصه. به این نیت باید ما یوسف رو بخونیم، سوره یوسف رو، که یوسف بشیم. اون وقت سوره یوسف رو خوندیم، یوسفی بشیم، چون همه ما یوسفی در باطن هستیم، قابلیت ظهور اون جمال در ما هست، اینو باید به مرتبه ظهور برسونیم. اگر این کار رو بکنیم بهره وافی و بهره کافی از سوره یوسف بردیم. اونجا که یوسف رو از شاه میارن بالا، حالا ما داستان دوباره تکرار میکنیم، یعنی دنبال میکنیم یوسف رو که از شاه میارن بالا. اون مردی که دلو رو میندازه پایین، در چه فکند دلوی، بعد در اون دل یوسف مصری و اون صاحب جمال میشونی میاد بالا. این بحث چرا باشد؟ کاید به لب جویی تا آب خورد، ناگه او عکس قمر بیند یا عکس قمر یابد. یا که بیاد یا مثل اعرابی دل بشه بکن تو چاه. یوسف که در آمد چی گفتن؟ گفتن که یا بشرا لنا هازا غلام. وقتی از شاه در اومد مبهوت شدن همه، گفتن بشارت. و مثل خورشیدی که از شاه بابل در میاد از شاه بیرون آمد. حالا یه نقاشی که آشنایی با لطایف یوسف نداشت، یه نقاشی کشیده بود از همین ماجرای دل انداختن و یوسف رو بالا آوردن، یه یوسفی کشیده بود که از من پرسیدن چطور این نقاشی؟ گفتم والا این یوسف هر کی در بیاره با سر دوباره میزه تو همون شاه. چه یوسف بکشیده؟ خوب نیست؟ خیلی باید زیباتر از این باشه. ما هم همینطوری، ما روزی از چاه عالم میشن اون بالا دل میدونن، اون بالا که میان یه کاری بکنین که فرشتگان عالم بالا بگن که یا بشرا لنا هازا غلام، به به چی اومده بیرون. اون روی آدم که بالا میاد، بیشتر آدم ها نگرانن که میدونن که اون روشون بهتر از این روشون، در صورتی که ما باید اون رومو بهتر از این روم باشه. اون رو که بالا میاد، یعنی در اون عالم بالا میاد، اون باید خیلی زیباتر از این باشه، ولی اغلب آدما میترسن، میگه یه کار نکن اون رو بالا بیاد، اون روش خیلی بده، اون روی ما اون بدترین روی دیوامون میاد بالا. در صورتی که شمس تبریزی که پشتش سوی ماست، اینی که دیدی تازه پشتشه، صد هزاران آفرین بر روش باد. پیغمبر که ندیده بودن، پیغمبر اکرم فکر میکرد اون جمالی که خودش میشناخت از خودش، میگفت اینا چرا ایمان نمیاره من میبینم؟ چون جمال ایمان میاره. اصلا مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید، که کفر از شرم یار من مسلمانوار میآید. جمال آدم مسلمان میکنه. یه سنجاب برای مجاب کردن 100 میلیارد کافر کافی. شما چه سنجاب رو نگاه کنید، جمال آدم رو ایمان میاره. اصلا با خودش میگفت پیغمبر که اینا چرا نمیبینن منو؟ بعد خبر دادن بهش که اون روح در خفاست، تو پشت تو رو میبینن، یعنی عالم صورت جسمانی رو میبینن، تازه اونم نمیتونن درک بکنن تو افراد شخصیش. صورت یوسف چه جامی کرد خوب، چون نگاه ماست که تغییر میده عالم بیرون رو. صورت یوسف چه جامی کرد خوب، زان پدر میخور صد باده ترو. مولانا میگه که از معجزات خداوند یکیش اینه که یه دونه خم درست میکنه، یکی تو از همین سرکه میخوره، یکی از همین شراب میخوره، یکی از همین شیره میخوره، یکی شربت میخوره، همون یه دونه خم یه شیر هم بیشتر نداره. صورت یوسف چه جامی کرد خوب، زان پدر میخورد صد باده ترو. باز اخوان را از آن زهراب بود، کندر ایشان زهر کینه میپوزد. مر زلیخا را از آن جانی دگر، میکشید از عشق افیونی دگر. اون هر کسی چیزی میخورد، کوزه گونه گونه شربت و کوزه یکی، تا نباشد در می عشقت شکی. بله، این برادران اولین چیزی که به خاطرشون رسید فکر کردن که پدر به اینا مقدر که باید توجه نداره و گفتن که ما یخل لکم وجه و عبیکم، یه کاری بکنیم که این یوسف از میدون برداریم. نخونده بودن شعر سعدی، هنوز نیامده بود که بگه که کس نیاید به زیر سایه بوم و همای جهان شود معدوم. حالا گیرم که یوسف نبود، کسی به شما توجه نمیکنه. شما برید یه فکری برای جمال خودتون بکنید، یه جمالی کسب بکنید. بهترین راه مبارزه با حسادت کسب کماله. من تعجب میکنم چطور آدم ها حسادت میکنن و این فکر نمیفتن که من چرا حسودم، برای اینکه کمم، اون یکی زیادتر از من شده. چیکار بکنم؟ من زیاد بشم. زیاد شدنم خیلی مشکلی، ما میتونیم زیاد بشیم. همین حسادت رو آدم بذاره کنار زیاد میشه. همین حسادت رو مولانا میگه تو حسودی که از فلان من کمترم، میفزاید کمتری در اخترم. این حسد خود عیب و نقص دیگر است، بلکه از جمله کمی‌ها کمتر است. همین حسد رو بذار کنار، کلی زیاد میشه. همینقدر که انسان تصمیم بگیره من میخوام آدم پول بشم، خیلی خوب میشه، یعنی نادره میشه اصلا. بعضی مردم فکر میکنن که ما چیکار بکنیم تو این عالم، این همه آدم هستن، ما رو کسی حساب نمیکنه، آدم حساب نمیکنه. ما میخوام جز افراد برگزیده باشیم. اگه همه نمیخوان چی باشن که مثل ما نباشه، خیلی کم باشه، شما بشین یه آدم خوب، یک انسان پاک، یه آدمی که دلش پر از محبت دیگرانه. ما کمیاب میشیم، نایاب میشیم. بلکه ولی مشکلی نیست، ما فقط با تصمیم میگیریم که خوب بشیم. برای همون برادرای یوسف، اگر که جمال باطنشون، چون جمال ظاهر چهار روز هست بعدم نیست، گفتش که نه حسن تو نی خواهش من میمونه. جمال ظاهر شما برید توی این خانه های سالمندان، اینا همشون گوری پری بودن پری دوست خیابوندی، پس این جمال ظاهر که نمیمونه. ولی بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود. اون باطن رو که میشه آدم خوب بکنه. برادر یوسف اگر به جای این حسادت خودشون رو میساختن و یوسف رو حذف نمی‌کردن، بعد مردم طریق حذفی رو اختیار می‌کنن، میگن این نباشه بلکه ما به جای برسیم، تو هم به جای نمی‌رسی، حالا اونم که نباشه. در حال آمدن پیش پدر رو گفتن که تو چرا ایمان نیستی، چرا نمی‌ذاری که ما یوسف رو ببریم بازی کنه، تفریح بکنه؟ گفتش که می‌ترسم شما غافل بشید و گرد او رو بخوره. گفتن اه، ما 10 تا آدم رشید شجاع و نحن اسوه‌ن. اسبه خیلی هم خوبه، تعصب خیلی بده، خیلی هم خوبه. تعصب که گفتن خوب نیست، تعصب جاهلانه است که انسان بی جهت پافشاری رو چیزی بکنه. اما تعصب به معنی اصل کلمه یعنی پیوند داشتن، یعنی ما هم هممون به هم وصل بشیم. اگر از شما کسی بدی گفت، بگم برادر این برادر من، ازش بد نگی، اسم هیچ کسی به بدی نبری. کسی را که صحبت بود در میان، به نیکوترین وصف و نعتش بخوان. هر کسی که اسمشو بردن، بهترین بچی که میشد ازش بگی، ازش صحبت بکنی. قولوا للناس حسنا، در قرآن هم از مردم حرف خوب بزنید. خدا هم خود غیرتیه، هیچ خوشش نمیاد که راجب کسی شما حرف بد بزنید. حتی راجب شیطان، یه وقتی حضرت آدم به ضیافت و سخافت در شیطان نگاه کرد. روزی آدم بر بلیسی پوشقیس، از حقارت و ضیافت بنگریست. بانگ زد غیرت برادن که ای صفی، تو نمیدانی ز اسباب خفی، تو چه میدونی شیطان که ما آفریدیمش؟ پوستین را باجگونه گر کند، اگر روش از اون ور بکنه و یه چهره دیگه نشون بده، تو مفقود میشی. تو هیچ میدونی که شیطان کیه؟ حتی نصف شیطان هم خداوند غیرت داره، منتها چون خودش لعنت کرده ما هم اجازه داریم. گفتن که الا فلعنو و یلعنهم اللاعنون، گفتن که لاعنون لعنتش بکنن. ولی خود شیطان بهش گفتن تو مفلو که بیچاره، تو لعنتت کردن. گفتش که اون لعنت یه اضافه رو تو نگاه کن، لعنت کی؟ گفتی لعنت من، اون لعنتش به هزار چیز میارزه. گفتش که دشنام لیلی برای مجنون از هزار تا آفرین بهتره. نعت من گفت بس به من دشنام لیلی باد و بس، لیلی ناسزا بگی بهتره. بنابراین در هیچ کس نباید به نظر سخافت نگاه کرد. خداوند غیرت داره، شما هم غیرتش بشین. این میگن تعصب. دارم پیوند داشته باشی با کل کائنات، از هیچ کس رو جدا نکنه از خودش. و برادرها اولا فکر نکردن که خب زهی سعادت که برادر ما انقدر خوبه، ما چرا خوبی های دیگران از خودمون ندونیم که سعادت بکنیم. شما خطتون خوبه زهی سعادت. یا آدمی رو من میشتم خطش خوبه، بعد اینکه کسی خطش خوب باشه ما هم از برکاتش استفاده کنیم. حالا خط ما به اون خوبی نشده، یه چیز دیگه همون خوب میکنیم، چیکار نداره. ما همه رو چرا از خودمون ندونیم؟ شما که خوبی، من خود من هستی، ما که جدا نیستیم از هم دیگه، ما همه اولاد آدم بوده ایم. حسادت موضوعش از بین میره. وقتی انسان متصل میشه و عصبه و پیوند برقرار میکنه با کل کائنات، اصلا موضوع حسادت از بین میره. بلکه همش مال خودتونه. اون میشه پسرتون، هم که پسر خالتون، هم که پسر داییتون، و همشون افتخاراتش مال ماست. اگه هم کاری بدی کنن همش هم بسر ما میکنیم. خلاصه اینها آمدند و یوسف رو بردند و اشاره کردیم که بعد او رو در چاهی انداختند و به دروغ به دم کذب پیراهنش رو خونالود کردند و آوردن پیش پدر رو. بعدن هم گفتن که تو ولو کننا صادقین، اگرچه که ما راست بگیم. لور هم گذاشته، چون لو معمولا موقع به کار میره که احتمال وقوع حادثه نمیره. ولو کننا صادقین، اگرچه که ما راستگو باشیم تو حرف ما رو باور نخواهی کرد. البته که باور نخواهن کرد، با همین طرز حرف زدن تو معلومه که دروغ میگه. و جا او اباهم اشاعن یبکون. اولا چقدر موزیک در قرآن هست، تمام ریتمای ادبیات فارسی به طور پراکنده و پخش تو قرآن دیده میشه. مستفعلون، مفاعیلون، تمام وزنی که توی شعر عروضی شما میبینید، منتها اینجا میبینید که یک اشاره میکنه گوشه ابرو نشون میده، بعد میره توی ریتم دیگه. و جا او اباهم اشاعن یبکون فعولون 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 مفعول. چهار تا سه تا فعولانش آورده، آخری رو تغییر داده، نصبش کرده که شعر نباشه ولی ریتم داره. ثم اقررتم و انتم تشهدون، ثم انتم ها اولای تقتلون، فاعلاتون فاعلاتون فاعلات. قرآن پر از ریتمه، پر از هماهنگی و هارمونی و تناسبات لفظیه، حالا غیر از معنی بشه. جا او اباهم اشاعن یفتون. حالا این چارت کلمه رو شما ببینید چقدر لطیفه درش هست. اولا آمدن نیوردنشون. آدم باید وقتی کار بدی میکنه خودش با پای خودش بیاد عذرخواهی بکنه. و جا او نگفته که آوردنش، گفتن خودشون اومدن. اباهم نرفتن خونه یکی دیگه، آمدن پیش پدرش. یعنی ما باید که کاری هم کردیم بریم دو مرتبه در خونه اون کسی که نسبت به وجود میکردیم. اشاعن که باز شبه، چون شب وقت مناسبیست برای توبه کردن، برای بازگشتن، برای ریترن، برای رجوع. و گریه هم خیلی نقش اساسی بازی میکنه. حال درست که اینا دروغ میگن، ولی این کلمات نشانه یه آدمی که میخواد برگرده. و جا او اباهم اشاعن یبکون، همه لطایف درش هست. یعنی اگر میخواین توبه کنین اولا بیاین، نذارین بیارنتون به زور. قبل از اینکه اخذتهم بغتتن فاخذناهم بغتتن، یه او میگیریمشون، قبل از اون روز بیاین خودتون. بعدن هم بیاین پیش همون کسی که نسبت به او، بیاین پیش پدر خودتون، بیاین پیش رب پروردگار خودتون. سوم اینکه شب هنگام که یه قدری اشتغالات عالم بیرون کم میشه این کارو بکنید. روز در کسب هنر بکوشید و بعدم گریه کنید. گریه نشانه نیازه. گریه مخصوص فقط این عشق نیست که از چشم آدم میاد بیرون، تمام وجود آدم وقتی نیاز میشه اینو میگن گریه. و ما نیاز داریم به این گریه. اصلا این شاعر انگلیسی تنیسون میگه که من یه کودکی هستم که گریه میکنم، هیچ وسیله دیگری هم برای اینکه مادرم خبر بکنم ندارم. ما تنها وسیله‌ای که داریم همین دعاست و خواستن. لا املکو، این که در دعا میکنه لا املکو الا دعا، من هیچی ندارم. شما ثروتتون چیه؟ من ثروتم فقط خواستن. ولی این خیلی ثروت بزرگیه، این که آدم ثروتش خواستن باشه. ثروت شما چیه؟ ما ثروتمونی که میخوایم و زیادم میخوایم. این خودش خیلی ثروت. به همجهت دعا کم نیست. این که آدم بخواد دعا فقط نیست که خدای اینو بزن زمین گردونه چنین کنه چنین کنه. گفتش که پادشاه رو لاله مبارک فوت کرده است. هی به فوت خدا دستور میدن. گفته که ادعونی یعنی منو صدا بکنید. یعنی منو طلب بکنید. اسم منو ببرید. بیاد که من حاجات من خودم برآورده میکنم. در حدیث هست اگر کسی حاجتی داشته باشه بیاد در خونه خدا هیچ تقاضا نکنه. بگه من حالا میخوام فرصتی پیش اومده با تو مناجات بکنم. با تو صحبت بکنم اینا. هیچ کم تقاضا نکنه اون وقت اون حاجاتش برآورده میکنه. لزومی نداره آدم بیاد، خوشش نمیاد کسی بیاد اونجا. شما تصور کنید که یک معشوقه‌ای باشه که این منتظر بوده که مثلا فرض کنید پسر بیاد خواستگاریش. انتظارش این بوده که این الان میاد این عاشق ماست. بعد پسر حالا آمده و سلام علیکم، حالتون خوبه؟ خیلی خوشبختم. دلم تنگ شده بود براتون. بعد اینا رو میگه و بعد یه قدی که میگذره و اینا میگه ببخشید، ممکنه اون قابلمتون رو اون نردبانتون رو بدین به ما؟ چقدر این یه مرتبه میفهمه که اینا تمام مقدمه بوده، این نردبون میخواد، ما رو نمیخواد اصلا. ما دیدیم که نردبون بگیره بره. ما هم اغلب میریم در خونه خدا همینجوری، خدا خواسته که ما عاشق اون باشیم. گفته که المؤمنون اشد حبا لله، هیچ چیزی رو بعد من دوست نداشته باشیم. اون وقت حالا رفتیم اونجا بعد از این همه طی طریق و فضای گیر آوردیم، حالا دعای میخوام بکنیم. یکی میگه که خدای اون 150000 تومانی که ما نمیدونم چنین شد ندادی، با امام حسین با امام رضا که میرن میگه امام رضا ندادی اونجا رو چیز کردی. و بعدن گفتن که یک کسی دید یه نفر دیگه داره دعا میکنه، گفت لابد وقت آقا رو میگیره. گفت آقا تو چی میگی؟ من 300 تومن. گفت 300 تومن بگید وقت آقا رو نگید، چون ما محاسبات 100000 تومانی و 100 میلیونی داریم با امام. وقت آقا رو نگید، بذار ما طلب داریم. گر شبی در خانه جانان مهمانت کنن، حول نعمت را مخور، مشغول صابخانه باش. اون صابخونه که گرفتی اونها بقیه چیزا روشه. یه دختر هوشمند اصفهانی برای ما تعریف میکرد که پرسیدیم که شما چطور با این شوهرتون آشنا شدید؟ اینها گفتش که من آمدم تو اینجا مغازه جواهر فروشی بود و اومده بودم به علنگوی عوض کنم، چیزی بدم چیزی بگیرم. بعد نگاه کردم بهترین جواهر مغازه خود این جواهر فروشه، خود جواهر فروشی. گفتیم اگر ما جواهر فروش رو پیدا بکنیم دیگه بقیه جواهر روشه، جواهر روشه. شما دنبال اون جواهر فروش باشین. به قول هنری دیوید ترو گفت خانه آن جواهر فروش کجاست؟ عجب عالم زیباییست، در و گوهر میبارن بر سر ما. باران شما کم حساب میکنین، باران دانه های در به اون لطافت، در ای بخورد سر آدم که میشکنه که، لطافت دانه باران شما حساب کنید، زیبایی در رو داره، درخشش رو داره، لطافت هم داره. در رو گوهر اینی مجانی میرزن، در رو گوهر و جواهرات، هر دانه برف از زیباترین کریستال های الماس قشنگتره، میرزن تو مجانی. در زمستان سیم آرد در نثار، ظرف شانت در خزان از شاخسار. اینا رو هم تو میرزن مجانی رو سر ما، ما روی در و جواهر را میریم زمستان. وقتی که اینا زیر پای شما خورد میشه، نگاه کنید، اینا بزنید زیر دستگاه ببینید هر کدومش چه جواهرگری کرده اینجا. در رو گوهر میبارن بر سر ما، منزل آن جواهر فروش کجاست؟ اینو هنری دیوید ترو می بری سراغ منزل جواهر فروش رو بگیرین. دعا خیلی خوب بشه که او رو طلب بکنی. خلاصه آمدند و پیش پدرشون و پدرم گفتش که بل سب بلد لکم انفسکم، اینا تمام تصویلات نفسانی شماست، خریب و مکر شماست. پس صبرون جمیل، من باید صبر جمیل بکنم، این چاره ندارم. صبر جمیل هم این است که انسان گفتش که از صبر و تجرع المصیبه من غیر تعبیس. صبر چیه؟ صبر این است که تو جرعه های تلخ مصیبت رو بنوشی بدون اینکه ترش رو بشی و قیافت رو در هم بکشی. حتی به یعقوب زیاد اسم یوسف رو میبردی، شب در خواب بهش گفتن که تو چرا قد اسم یوسف رو میبری؟ یوسف میکنه اینا. گفت چیکار باهم؟ گفتن نباید بگیری. گوشش. بعد جبریل آمد بهش گفتش که نباید اسم یوسف ببرید، دستور دادن که اسم یوسف نباید ببرید. گفت چاش دیگه نمیبرید. بعد شب خواب دید یوسف رو، اومد صداش بکنه، هیچ که دستور شد داده که اسم یوسف نباید صدا ببرید. هیچ روش همون طرف بود، هی میخواست که این صدا بکنه اینا، خیلی آهی کشید. و بعد جبریل آمد گفت من چی اسم نبردم دیدی؟ گفت بله ولی آه کشیدی. این که حافظ میگه که آینه رویا آه از دلت آه. گفتش که خونخور خاموش نشین که آن دل نازک طاقت فریاد دادخواه ندارد. گفتش که دادخواهی هم نباید کنی، صبر جمیل، صبر باید در منتهای زیبایی باشه. صبر جمیل کرد و یوسف رو روز بعد آمدند و اون قافله آمد و از شاه بیرون آوردند و برادر رو رسیدن، گفتن برای اینکه محکم کاری بشه این رو بفروشیمش. فشراب و به ثمن بخس دراهم معدوده. این کاریست که اکثری اهل عالم میکنن، یعنی یوسف رو به ثمن بخس میفروشن. گفت که گر دنیا و آخرت بیارن که این هر دو بگیر و دوست بگذار، ما یوسف خود نمیفروشی. بفرمی شما تو سیم سفید خود نگه داری، ما یوسف رو نمیفروشیم. ولی یوسف رو فروختن، یه نامه هم گرفتن. حالا این نامه بعدش داستانی داره، یه نامه به خط عبری نوشتن که بله این یوسف این غلام ما بوده، دزدی هم کرده بوده، گزارش هم دادن، نسبت های هم بهش دادن و این نامه رو دادن به اون کسی که یوسف رو خرید، که بعدن اگه گفتن آقا از کجا آورده بگه اینها من خرید، کاغذ خریدش رو بهش دادن. آورد و در سر بازار مصر یوسف رو آوردن برای فروش. هرچی نگاه میکردن کسی مثل قیمت بذاره، به تعدید چه قیمت مزایده کردن. در من یزید عشق گفتش که اهل نظر معامله با آشنا کنن. آوردن سر بازار گذاشتن و طلا و جواهرات رو گفتن که رسیده بود به جایی که گفتن این طرف یوسف رو میذاریم تو ترازو، این طرف طلا جواهرات باید بذاریم اینقدر قیمت. در این اوضاع احوال یه پیرزنی دیدم داره میدوه با شتاب، گفتن کجا میری؟ گفت شنیدم یه غلامی آوردن یوسف نام، خیلی زیباست، خواهم بخرم. گفتن چی آوردی؟ خب یه دونه خروس دارم من. گفتن که خبر نداری؟ خندهشون گرفت. گفتن خبر نداری؟ میگه این طرف جواهر گذاشتن. گفت میدونم که به ما نمیدن، میخوام اسم من جز به لیست خواستگارای یوسف باشه. و این داستان حال ماست، ما باید طالب حق باشیم. پول نداریم که نداریم، بالاخره شما اسمتون بنویسید که ما میخوایم. شما اسمتون رو جزو لیست خواستگاران حق بنویسین، بگید ما یه خروس بیشتر نداریم. من گدا هوس سروقامتی دارم که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود. ولی بالاخره هم که میخواد آدم این خواست رو یه وقتی بالاخره حساب میکنه، ممکنه یه اخلاص هم زنیمش بشه، بگن آقا بدن بگید. چون سامری مباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنن. بی معرفت مباش باشه، بی معرفت مباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنن. خلاصه عزیز مصر اینو خرید و آورد خونه و همسرش گفتش که اکرمی مسوا، اینو جای خوب برش در نظر بگیر. منظور از اکرمی مسوا یعنی مقامشو گرامی بدار و احترام بهش بذار، خیلی خاطرش عزیز باشه نه. ولی لغویش یعنی جای او رو خیلی خوب، یه جای خوبی خلاصه بهش باش در نظر بگیر. زلیخا هم گفت چه جایی بهتر؟ دل. گذاشتم در دل، بهتر جا اکرمی مسوا. خود یوسف هم جاش در دل خداوند بود، گفتش که ان ربی اکرمم مسوای، خدا و پروردگار من جای خوب بس من گذاشته، جای خوب در دل اوست، یعنی ما در دل او باید جا بشیم. خلاصه میدونید که اون ماجراها رخ داد و به تدریج کار عشق بالا گرفت و گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. زلیخا در منتهی درجه جمال خودش آراست، یه روزی البته مدت‌ها اظهار عشق میکرد، تا یه روزی قلقت الابواب، درها هم همه رو چیپ بست و قالت هی تلک، گفتش که من آمادم هستم. و اشاره کردیم که این در منتهی درجه وسوسه و انگیزش قرار میده شخص رو که همه عوامل مساعد باشه. و در این حال یوسف گریخت لولا ان رعا برهان ربی. برهان رب چی بود؟ برهان رب، حالا خیلی حرفا زدن، بعضی گفتن که یوسف جبرئیل رو دید که اومده ریشاشو میکنه که نکنی همچی کاری، آبروی خانوادگی رو نمیدونم چنین چنان میره. و یکی گفتش نمیدونم پیغمبر خواب دیدی که گفت یعقوب رو خواب دید گفتش که من پدر تو هستم فلان، اینا نیست. البته اینا ممکنه تعبیر داشته باشه، ولی برهان رب تجلی پروردگاره. اگر کسی چشمش به جمال او افتاد، از این جمال ها چشم میپوشه. اگر کسی چیز برتری دید، هر وقت واسه این کسی رو من بکنین یه چیز بهتر میتونیش بدید. اگر گفتن آقا این شراب رو نخورین، و چه شراب بخوریم ما چه شراب بخوریم، این که نمیذارم بخوریم، گفتن حرام، پس ما چه شراب رو، یه شراب بهتر ارائه بدین. شما ارائه دادن، مولانا گفت آقا اینا شراب میسازن، شراب خوبی من بهت بدم که مست بشی، که خوش بشی، که همیشه سرمست و سرخوش بشی، شنگول بشی، نه که دو روز باشی چهار روز دیگه باز دو مرتبه خمار بشی. بنابراین هر وقت خواستم یه چیزی رو نهی بکنه، باید یه چیزی بهتری بگه که این خوب نیست ولی این خوبه، جایگزین باید داشته باشی. و اون برهان رب بود که جایگزین، یعنی از چشمش افتاد یه مرتبه وقتی اون جمال رو دید و دید که اون نمیپسنده این کار رو، و اون زیبایی مطلق، اون چیزی که عاشق زیباییه و زیبایی مطلق رو پیوند بسته باهاش، عهد بسته، اون کار زشت نمی کنه. و کار زشت این است که اینجا باید خیانت بکنه. زلیخا زشت نیست، این عمل هم زشت نیست، ولی این خیانت زشته. این عمل عملش طبیعیه، شرایطش مساعد بشه، همسری باشه، بیبندی باشه، پس عمل نیست که زشته، بلکه این ظلمه. اینجا که گفت که خداوند ان الله لا یفلح الظالمون، خداوند ظالمان رو به فلاح و رستگاری نمیرسونه، و این ظلمه درش، و ظلمم از ظلماته و ظلماتم از زشتیه. و اینجا من این کار زشت نمی کنم. زیبایی با زشتی چه تناسب داره؟ آدم باید دون شأن خودش ببینه. بهترین چیزی این است که مثلا بگن آقا دروغ نگیم به جهنم میفته، اینا نه، بالاتر از این هست. دروغ دون شأن ماست، دروغ دون شأن ماست. من یه آدمی هستم مثلا دروغ بگم، شأن من این همه جمالی که خدا به من داده، نیکویت باید افزون بود، نیکویی افزون تر از این چون بود؟ کستر آن خامه که خاریدند، نقد نگارید نگاریدند. ما رو خیلی جمیل آفریدن، ما بیام حالا یه کار زشتی بکنیم، خیلی دور از انسانیته، اصلا با تناسب نمیخونه. بنابراین دون شأن یوسف بود که یک چنین کاری رو بکنه، برهان پروردگارش رو میدید. خلاصه انداختن او رو به، بعد زنان مصر خبر شدن و قلقلهی شد و ملامت کردن. زلیخا هم گفتش که حالا زیادم شما تندبی نکنید، دعوتشون کرد و یوسف رو پشت پرده نگه داشت. و بعد ناگهان گفتش که اخرج علیهن، فلما رأینه، وقتی دیدن اکبرنه و قطعن ایدیهن و قلن حاش لله ما هازا بشرا این هازا الا ملکون کریم، اونها مبهوت شدن. و با این همه یوسف رو زندان کردن، صلاح دیدن که یه مدت کوتاهی او رو زندان کنن تا بعد ببینن چی میشه، بعدم یادشون رفت. حالا یوسف اومد تو زندان. روز اول که وارد زندان شد، دو تا زندانی همراه با او وارد زندان شدن. اشاره کردیم که این داستان ضمناً داستان 4 تا خوابه، که دو تاش اینجا تو زندانه، یکش اول یوسف دید، یکشم پادشاه مصر. و اینا گفتن که ما خواب دیدیم، گفتش ولی قبل اینکه من خوابتون براتون بگم براتون که انی ترکتو ملت قوم لا یؤمنون بالله، من از میان قومی میام که اینها به خدا ایمان نداشتن، اون شهر و بلکه من اتبعت ملت آبایی، من دین پدرانم رو دنبال کردم. بعد شروع میکنه درس دادن، و اینجاست اون درس بزرگ، درسی که همه ما میتونیم بگیریم وسط زندان. الان فرض کنیم زندان، ما هم یه خوابایی دیدیم، خواباتون بذارید کنار، این درس یوسف رو گوش بکنیم همه، که اربابون متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، ام الله الواحد القهار، کدوم بهتره؟ آیا هی امروز گدایی در خونه این، در خونه اون، در خونه اون بکنیم بهتره، یا یعنی که یه پروردگاری ما داشته باشیم؟ ما از یه جا حقوق میگیریم، اگر مردم بدونن که یه روزی دهنده بیشتر نیست، دیگه تمام این قوقایی که الان در عالم هست و تبلیغات و تمام دروغ ها و تزویر ها اینا همه باطل میشه. چرا؟ برای اینکه هر کسی یه تزویری میکنه، بعد چی میکنه؟ مگه روزی زیاد بشه؟ از بالا خبر دادن که آقا روزی زیاد نمیشه با این کارا. رفع سمایه رزق بکن، روزی شما در آسمانه. اینی که آدم گرفت، رب ما یکیه، روزی دهنده ما هم یکیه، معشوق ما هم یکیه، یکی بین، یکی گو، یکی جو، یکی دار. یه هم یه دونه رو قبول کن، دومی رو قبول نکن. دومی مال چشم چپه. مولانا میگه ما اگر میبینی گاهی اوقات میگیم مثلا این و اون، برای اینکه کار چاری نداریم. پسر احول از پدر پرسید، آدم اگه که شهری باشه که یه نفر چپ باشه، دو نفر چپ باشه، میگن آقا این ما یه دونه است، تو داری دوتا میبینی، اونم قبول میکنه. اما اگه توی شهری شما باشه که تا همه چپ باشن، شما ناچاریم بگین که دوتا ماهه. پسر احول از پدر پرسید که زبان تو بسته را تو کلید، گفتی احول یکی دو بیند، چون من نبینم از آن چه هست بزن. مگه تو نگفتی که احول یکی دوتا میبینه؟ چرا پس من اینجوری نیستم؟ من این دوتا ماه که هست چهارتا نمیبینم، همون دوتا میبینم. گفتش که احول ار هیچ کج شمار هستی، بر فلک مه که دوست چار هستی. پس غلط گفت آنکه این گفته است، بی خود میگن آقا چپ دوتا میبینه. پس غلط گفت آنکه این گفته است، احول از تاق بنگرد جفت است. چون احول که نمیفهمه ما چرا دوتا میبینیم اصلا. تمام این دعوا ها و کشمکشانی که دوتا میبینیم، یکی هست. اگر یک کسی هم اومد عقد کرده شما، اون حساب نکنی یه نفره که عقد کرده، اون با شما حسابش صاف نیست. یه نفر میفرسته میگه برو به این عقد کن، بهش بفهمون که من با تو اصلا راضی نیستم. اون وقت تو اگه یه فکری به حال خودت بکنی، بعد میری این میره، یه نفر دیگه میاد خوش و خندون، میبینی که وضع عوض شد. اما اگه عوض نکنی، یکی دیگر میفرستن، باز یکی دیگر میفرستن. اول قبض میفرستن، اگه قبض رو پرداخت نکردی، چون تو وردی ترک کردی در روش، بر تو قبضی آید از رنج و تبش. اول یه قبض میفرستن، یه قصه میفرستن برای. بعد اگه به این توجه کردی، اصلاح کردی، رئیس آدار. اگه نکردی، قبض یه زندان میشه، بعد یه کار دیگه میشه، همطور ادامه پیدا میکنه. قبضها زندان شده است و چارمیخ هم اونه که بعد شکل پیدا میکنه، در خارج پیدا میشه. بنابراین اگر یه وقت دیدی که زید سعدی اینقدر چیزش بالاست، چون معیار توحید هم فرق میکنه دیگه، گفتش که رسد به مرتبه خاج پایه توحید که این شرک بود لا اله الا الله. یه مرتبه میرسه انسان که اگه بگه لا اله الا الله، خودشو مشرک حساب میکنه، میگه من کیم که دارم لا اله الا الله میگم؟ من کیم تا پیشت اعلام میکنم؟ خود ثنا گفتن ز من ترک ثناست، بهترین ثنای من که اصلا حرف نزنم، چون که این دلیل هستی و هستی خطاست، من نیستم. اونجا که تویی، ما اصلا نیستیم که بخوایم بگیم تو هستی یا نیستی. سعدی میگه که اگر گفتی این من اذیت کرد، این من آزار کرد، من مشرکی، این کسی، این که زید و عمرو وجود نداره، اوست. گرت دیده بخش از خداوند امر، نبینی دیگر صورت زید و امر. همه رو از او بدونید. ما تا اگر بگن آقا پس چرا این رو باش مهاجم میکنی یا بحث میکنی، اون درسته. در مسائل اجتماعی ما اگه یک کسی بیادبی کرد، باید بهش بگیم که آقا جان این حرف خوب نیست و میزنی اینا. ولی ضمناً به خودم بگیم این برای چی این اومد این بیادبی رو به ما کرد؟ ما اینا کنیم، ما یک کاری کردیم. برگردیم به خودتون. آن گناه در ویز عکس جرم توست، باید آن خورا ز طبع خویش شست. آن عداوت اندرو قهر حق است، که صفات قهر آنجا مشتق است. بنابراین چون که قبح خویش دیدی ای حسن، بندر آینه بر آینه مزن. آینه رو عوضش نکن، برو خودتو درست کن. ضمناً البته بایستی با آدم ها انسان هدایت بکنه، بگه که نه اینجا هم این حرف خوب نیست، ولی ضمناً فکرم بکنه که من یه جرمی کرده بودم که این آقا اومد این حرف رو موزد اینجا، من استحقاق یک اهمی داشته بودم، این رو برطرف بکنم. یه کدورتی در من هست هنوز، این کدورت رو برطرف بکنه. بنابراین این درس بزرگ توحیده، که توحید اینه که بگن آقا شما چند تا خدا قائل؟ ما یه دونه خدا. ولی آدم عملا هزار تا خدا قائله، هر کجا هر چیزی رو که شما مؤثر میدونید غیر حق، این شرکه. اگه من فکر بکنم که خب من چیکار بکنم که اینجا اسمم بیشتر معروف بشه، معروف که بشه آدم اینجا استخدام میکنم، بالاخره خب چجوری معروف بشه؟ ببینیم فلان کسی بذاریم کنار، اون یکی یه جای اگه اسمشو بردم میگه نه آقا اون به درد نمیخوره، اصلا سواد داده، اونو نذارین ما رو بذارین اینجا. اینا یعنی شرک. اگه شرک چجوریه؟ شرک یعنی من معتقدم که غیر از خدا و غیر از حقیقت یه چیزای دیگه هم هست که کمک میکنه به من، در صورتی که ایاک نعبد و ایاک نستعین. ما از یه نفر عبادت میکنه، از یه نفر استعانت میکنه. شما بذارید حق خودش کار بکنه، شما کارتون بکنید، اگه باید شهرت بده کن شهرت بده کن. کسی راه معروف چرخی بجست که بنهاد معروفی از سر نخست، معروفی را اصلا بودش کنه. چرا؟ برای اینکه یه دونه بیشتر معتقد نیست. دوای درد ما هم توحیده. چیست توحید خدا؟ افروختن خیشتن را پیش واحد سوختن. اینو میگن توحید. توحید این که من نباشم تو باشی، من خودم رو آتش دادم در هستی خودم و قماش هستی ما را به ناز خیش بسوز، که آن قماش لطیف است نصیب مسکین است. این هوه الا اسما اون سمیت کموها انتون و آبا اکم. شما حالا میگی پدران پدران سمیش دو میکردن، اینا را اسم گذاشتن روشان، اینا اسمای بی مسما هستن. اسم کم جو رو مسما را بجو، حق به بالا دان نه اندر آب جو، مه به بالا دان نه اندر آب جو. خب فکر میکنم که فرصت زیادی نداریم، ولی در حال ما ببینیم تا کدام آیه تا کجا میتونیم پیش بریم. در زندان این دستار میده و بعدن هم خواب اونها رو تعبیر میکنه و یکشون کشته میشه و یکشون توصیه میکنه که من رو به اون ربت، به اون کسی که پادشاهت هست بگو که خلاص ما هم بیگناهیم اینجا. و اونم یادش میره و خداوند در دل او انداخت یادش بره. بعد از مدتی و ذکر بعد امتن، یادش آمد. چه یادش آمد؟ موقعی بود که پادشاه مصر گفتش که من یه خوابی دیدم، خواب دیدم که 7 گاو لاغر، 7 گاو چاق خوردن، 7 خوشه اجمردن، 7 خوشه سبز خوردن رو بلیدن. اینو تعبیرش بر ما بگید. این کنتم لرویا تعبرون. گفتن از قاس احلامن، گفتن نه از قاس احلام خوابای پریشانه، ما بلد نیستیم. این یادش اومد که توی زندان یه نفر بود، تو زندان آوردنش یوسف رو، یعنی اومدن ازش پرسیدن جواب خواب رو. حالا به قطعی هم قرآن فشرده است و ایجاز داره، یک کلمه حرف اضافی نمیزنه. مثلا میگه که پرسیدن ازش که یه همچی خوابی هست، تعبیرش چه؟ نگفت که تعبیرش اینه اونه، گفتش این کارا رو بکنید، که ضمن اینکه این کارا رو بکنید تعبیر خواب داره میگه. گفت 7 سال شما بایستی که کشت رو زر بکنید و هر چی که جمع کردید فزروح و فی سنبله. این هم ضرب المثل شده. یه وقتی یه مجلس که آدم نمیخواد یه کسی داره یه چیزی رو میگه، میخوان که مثلا بهش اشاره بکنن که آقا فعلا حرف نزنید، یه فزروح و فی سنبله، این بذارید تا هم سنبلش باشه، در جمع سبک روحان هم بولهبی باشه. ضرب المثل زیادی تو همین سوره یوسف هست. در قرآن کلا شاید 300-400 تا عبارت هست که خیلی رایج شده به عنوان ضرب المثل. یکیش مثلا بضاعت مزجات، میگه آقا ما بضاعت مزجات آوردیم، اینو به کار میبرن. یا هاذهی بضاعتنا ردت الینا، این بضاعت ماست که به سوی ما برگشته. یا فرسن که فلا خیرون حافظن و هو ارحم الراحمین. خیلی عباراتش اصطلاح به صورت ضرب و مثل در اومد. از جمله همین که گفتش که هر چی کردید جمع کردید اینا رو فزروه و بیسنبوله. اینا رو فیلم بردارا به نظر من باید دقت بکنن. اگه میخوان فیلم برداری بکنید حتی زیادی نبازن بزنید، نه حتی زیادی دم باید بزنید نه صحنه زیادی درست بکنه، به حد اقل فکر نکنید که دقیقه چقدر طول میدن. یه شخص از دور نشون میده که میاد در خونه هم باز میکنه، ولی مقدار جنس خریده میخواد بزنید توی اخیال نا یکی باید یکی را صد نکن، صد را یکی کن. موجز مختصر این قرآن مدل یاد بگیرین از این. یک کلمه حتی زیادی نمیزنه. اون مقداری که شما بقیش میفهمین وقتی گفتش که 7 سال معنیش اینه که قحطی در پیشه دیگه، لازم نیست 200 توضیح بدن که بله این قحطی شده. و فقط یه جا هست که اطاله کلام واجبه و اونم موقعی که آدم با معشوقش میخواد صحبت بکنه. اگر گفتش معشوق مثلا سلام کرد، نباید بگن سلام، باید که ادامه صحبت بدن. و وقتی که خداوند به موسی گفتش که ما تلک به یمینه که یا موسی، موسی دست چیه؟ موسی اینجا ایجاز نکرده که مثلا یا عصای دست عصانه، گفتش یا عصای اتوکه و علیها و حوشبه ها علا قننی ولی فیه معارب اخرى. و گفتن که در مکالمه با معشوق هم باید دم پول بده صحبت رو، هم که آخرین کلمه که ختم میکنه جا برای صحبت بعدی باز بذاره که اندینگ نباشه، پایان صحبت نباشه، بلکه فضا رو ایجاد بکنه که اون بگه خب چطور بود حالا مثلا. این موسی گفتش که ولی فیه معارب اخرى، یعنی خواص دیگه هم داره که بگن اون خواصش چیه. فقط در اینجا جایزه که آدم یه قضیه ساده کلام بکنه، ولی کلن قرآن مدل بسیار خوبیه برای نوشتن، برای فیلم برداشتن، برای نمایشنامه، برای تئاتر، برای هر چی که آدم و حتی اکثر صرفه‌جویی رو در کلام کرده بدون این که لطمه بخوره به اون مطلبی که میخواد بگه. بعد خلاصه حالا خودش خودشو معرفی کرد و بعد آمدن و گفتش که اون زنها رو صدا کنید بگن که اعتراف بکنن که خلاصه ما رو بی خود به زندان انداختن. اونا هم گفتش که الان حق حق آشکار شد و خلاصه انا راوت و عن نفسی، من خودم این عیب از من بود و او از بندگان خالص و پاک بود. اینها شد و بعد یوسف حالا قحطی شده دیگه، از کنعان برادرای یوسف بلند میشن میام پیش یوسف. یوسف اینا رو میشناسه، اونا یوسف رو نمیشناسن چون یوسف تغییر مقام داده و حالا پادشاه شده، نمیشناسن. میارن و بضاعتشون رو ارائه میدن و یوسف هم هر چی که میخواستن بهشون میدن، باری بهشون میده و بعد بضاعتشون هم یواشکی میگه اونا هم که آورده بودن به عنوان پول بزنن توی بسته هاشون، که گفت حاضری بضاعت اینا ردت الینا، بضاعت مزدیت ما رو به اون پس میدن. نماز روزه ها رو اونجا که بردیم که میخوام یه چیزی بگیم اونا رو میذارن که چیزی گونیم و میگن که اینا با فعلا خدمت خودتون باشه، احتیاجی نیست اینجا بیارید، تو همون دل پاک که بر ما بیاری کافیه. خلاصه اینا گفتن که ما خانواده هستیم و خلاصه فقیر هستیم و اینا، و یوسف هم خیلی اکرام کرد. و دفعه بعد که آمده گفتش که ولی شما یه برادر دیگه هم دارین که اونم با خودتون بیارین. این دفعه آمدن پیش پدرشون گفتن که اونم گفته که اگه اونو بیارین بیشتر به اون چیز میده. اینا گفتش که من ایمان بشم که اون دفعه اون بلا سر یوسف آوردین، ولی این بار حضرت یعقوب هم یه درسی گرفت. همه انبیا ادب میشن به وسیله پروردگار، حتی پیغمبر اکرم فرمود ادبنی ربی، پروردگار من ادب کرد. فا احسن تأدیبی، خیلی خوب ادب کرد. چی بهتر از این که آدم گوش آدم رو بگیرن؟ نظامی میگه بهترین حلقه گوش، میدونی چیه؟ بهترین حلقه گوش اینه، یه نفر گوش آدم بگیره، این بهترین حلقه است. حلقه جواهر اینه که یکی گوش آدم بگیره و به یه جایی ببره. گوش ما گیر و بدان مجلس کشان، که شرابت سرخوش اندان میکشان. گفتش که گوش ادبم به گوش مالی، از حلقه او مباد خالی. مباد یه روزی باشه که گوش ما رو ول بکنه و این حلقه غلامی او این به گوش ما نباشه. خیلی خوبه که آدم ادب بکنه. حضرت یوسف مثلا یه جایی تک اولای کرد، اونجا که گفتش که خدایا این رب این نسجنه احب و الیه، گفت من زندان بیشتر دوست دارم. حالا اینجوری نباید دعا بکنه. وقتی از خدا خواستین یک دعایی بکنی، نگین خدا مثلا این مرض هولناک رو بده، اون مرض قبلیه رو بده به من، یا مثلا این بلا رو نیار، اون بلای کمتر از سرم، بگین خدایا کلا بلا رو از سر ما دور کن. چون اون میتونه دیگه، وقتی قادر مطلقه نبایستی که چیزای مشروط از خدا نخواین. اولا کم نخواین، چون گمان برد که مگر جرم او طمع بوده است، نه بلکه خستمعی بود آن جریمت او. جرم ما اینه که میگن آقا چه کم خواستی از ما، برخورده به ما، بیا یه چیز حسابی بخواه، گر همی دوزی بیا و لعل دوز، زین خران تا چند باشی نعل دوز. این سرقه فسرق دره، یه چیز حسابی بخواه، تو این عالم که اومدی عالم خواهی دوزی بکنی، یه چیز حسابی به دوز، لعل و جواهر به دوز. بنابراین اونجا گفتن که حضرت یوسف باید دعا رو اینطور که خدای کید اینها رو از سر من دور کن، لزوم نداره زندانم بفرستی. گفت من زندان بیشتر دوست دارم. گفتن زندان بیشتر دوست داریم بفهم زندان، کید اونها رو دور کردن پس نشدن. حضرت یعقوب باز اونم دفعه اول گفتش که اینی اخاف و ان یعکله از ذئب، میترسم گرگ بخوره. گفتن میترسی گرگ بخوره؟ تو نباید، باید دوست داری به ما. این دفعه دیگه چیز شده بود، گفت فالله و خیرون حافظن و هو ارحم الراحمین، که این دعا رو میخوان که یکی مسافرت میخواد بره، میگن فالله و خیرون، خداوند بهترین حفظ کنندگان و ما چی کار هست میخوان حفظ کنیم. و همینطور قدم به قدم میبینیم که اینا چیزها آموختن از این مسیر این داستان. قرار برادرها دفعه بعد اون رو آوردن به خودشون. یوسف هم یک مکری کرد و کیدی کرد. کید هم چیز بدی نیست. این که میگن بده، حالا در این سوره میگن یکی از چیزایی که هست علیه خانم ها، علیه خانم ها نیست، میگن ان کیدکنه عظیم، میگن 12 تا چیز هست که در قرآن عظیم شمرده شده، یکی مثلا رب العرش العظیم، یکی ان زلزله ساعت شیء عظیم، روز قیامت خیلی عظیمه، چی عظیمه، یکی هم کید و مکر زنان عظیمه. بعضی میگن خب نی به ما چه خداوند بیلطفی کرده، این بیلطفی نیست، کید به معنی چاره اندیشیه، مکر هم به معنی چاره اندیشیه، و خداوند خودش اولین کسیست که گفت یکیدونه کید و اکید کید، اونا کید میکنن هم کید میکنن، کید کردن نیست که بده، وقتی انسان کید رو در چیزهای نازل به کار میبره بد میشه. خانم ها این قدرت درشون هست که میتونن چاره اندیشی بکنن، به همجرد خلاقیت درشون بالاست، و این توانایی رو وقتی در جای بهتر بکار، این یه قدرته در حد ذات، خیلی هم خوبه که آدم داشته باشه که وقتی با یه مشکلی روبرو میشه چاره اندیشی میکنه و فکر میکنه و یه راه حل پیدا میکنه، این خیلی هم خوبه. منتها وقتی که در مراتب نازله اینو به کار میبرن برای چیزهای مادون، اون وقت میگن این کار خوبی نیست، وگرنه کید خیلی هم خوبه. اصلا در زبان انگلیسی هم دیوایس که یعنی کیده، زمان میگن وسایل الکتریکی هم میگن الکتریک دیوایس، یعنی وسیله است. کید علم الهیل میگفتن قدیم، هیله بد نیست، هیله یعنی من چه چاره بکنم که این آب از این قهر چاه بیاد بالا، این میگفتن علم الهیل، یعنی به اصطلاح مکانیک، امروز میگن مکانیک. پس علم هیله ها رو آموختن و باید از این استفاده بکنن، یعنی از این چاره اندیشی و از این قدرتی که خداوند بهشون داده استفاده بکنن. قرار دفعه بعد یک کیدی اندیشید حضرت یوسف و یک چیزی رو گذاشتن تو بارای بنیامین، بعدن هم سلسله رو انداختن که بگردین اینا رو، گشتن و گفتن چیز جام زرین ملک گم شده و گشتن تو بارای ایشون پیدا کردن. حالا البته بعضی میگن چرا حضرت یوسف این کاری کرد و اینها، اون من وارد اون بحث نمیشم، برای این که هر کاری کرده درست کرده، هر چون خسرو کند شیرین بابا، کاریست که خدا میکنه با ما، با همه ما این کار کردیم، رمز اصلا خداوند برای این که ما رو به خودش نزدیک بکنه، گاهی اوقات یه جایی یک برنامه چینی های میکنه، مکر خداونده و خدعه ها و مکر خداوند خیلی هم شیرینه. منطقه ما وقتی نمیفهمیم برامون یه خود مشکل، یه کسی رو میخواد مثلا ببره به یه مقام برسونه، از یه راه کجکی میبره که فکر میکنه مثلا میخواد بهش در بیارم بعد میبرتش، یوسف رو از های چاوم در میبره، میتونه سر راه دیگه هم ببره ولی مسیرش اینجوریه. خلاصه این حالا میخوان بگیرنش، گفتن که حتی این برادر رو گفتن بابا این یه پدر پیری داره، ما اون دفعه هم مشکل دیگه پیش اومده و اینها، نتونستن هم توضیح بدن. اتفاقا یوسف گفت ببخشین آقا، من یه نامه دارن که اینجا کسی عبری بلد نیست، شما میشه این نامه رو بخونی؟ اون نامه تصادفا افتاده دست یوسف، اون نامه‌ای که اینا به خط عبری نوشتن که ما این و اینو 20 چیز فروختیم، اینو میده اینا بخونن. حالا بعد روز قیامت میگه اقرا کتابک، کتابتو بخون ببین چی نوشتی اینجا برای ما، ما رو به چه قیمتی فروختی، من دیدم اینا این نامه اینجا هست که منو تمام اعمال ما نامه دیگه، ما تو این نامه ما نوشتیم که من فروختم یوسف مصری رو 6 دنگ به قیمت بسنید که یه پست یه مقام، این نوشتیم این نامه رو یه جایی میدن میخونن اینجا. ما تا به روسو نیوردن، یوسف گفتش که اینا رو شما عبری بلدین؟ اینا گفتن بله ما زبان عبری. نگاه کردن اینا دیدن که نامه خودشون رو سرخ شدن زرد شدن اینا، ولی نفهمیدن بازم که این داستان چیه، ولی در حال یه چیزی زنگی تو ذهنشون زد. اینکه مولانا میگه که یه غزل خیلی زیبایی که گاهی مولانا از زبان پروردگار صحبت میکنه، میگه که نیم ز کار تو غافل، همیشه در کارم، که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم. تو فکر نکنی که حتی اون موقع که عذاب میکنن ذوق انک انت العزیز الکریم، میگن بهش که تو بچش این عذاب رو، برای که عزیزی، اگه عزیز نبودی فایده نداشت، برای که عزیزی. مادر مثلا با بچهش میگه که تو این ادب باید بشی برای که عزیزی پیش من. حالا بعضی مفسرین گفتن که اینجا طعنه است، یعنی انک عزیز تو خیلی عزیزی، یعنی عزیز نیستی. نه، شاید هم معنیش این باشه که خیلی هم عزیزی، چون خیلی عزیزی من عذابت میکنم. گفتش که نیم ز کار تو غافل، همیشه در کارم، که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم. به جان پاک تو و آفتاب سلطنتم، که من تو را نگذارم به مهر بردارم. تو را که دوز گرفتم سپردمت به عوان، اگر دیدی یه جای مطلبه گفتم آقا رو بگیریم و دادم دست پاسمان، تو را که دوز گرفتم سپردمت به عوان که یافت شد به جوال تو سای انبارم، تو خیره در سبب قهر و گفت ممکن نیست. تو من نمیتونم بهت بگم، اونجا برادرها بودن نمیتونستم بهت بگم. تو خیره در سبب قهر و گفت ممکن نیست. به چشم لطف نظر کن به جمله آثارم. اگه یه جایی من گرفتم اینا و فکر کردی که آخه ما گناهی نکردیم کاری نکردیم، نگران نباش، یه سری داره اونجا، باشد اندر پرده بازی های پنهان. هم مخور هین مشو نومید چون واقف نی از سر غیب، باشد اندر پرده بازی های پنهان. هم مخور برحال در آخرین صحنه برادرها که بار آخر میان و بضاعت مجددشون رو میارن، یوسف میپرسه ازشون که هل علمتم مازا فعلتم به یوسف و اخی از کنتم جاهلون. آیا شما یادتون میاد که با یوسف چیکار کردین اون موقع که جاهل بودین؟ اینجا گفتن که انقدر مهربان بوده یوسف که حتی عذر گناه رو در دهانش میذاره. در قرآن هم در چیز هم هست، در دعاها که میگه ما در قرآن که ما قرضه که به رب کریم، چرا میگه چه چیز تو رو به پروردگار کریمت قرضه کرد که بگم کرمه؟ یه خودش جهروش شده چیز دل من، یعنی تو خود اون کلام تو اون پرسش یه بهانه‌ای واسه من جور کرده که میگه که ما قرضه که به رب کریم، تو این کارا چی بود کردی؟ چه چیز تو رو مغرور کرد به پروردگاری که با این همه کرامت بود که بگه کرمه؟ من به خاطر همون کرمت جرأت پیدا کردم، تو میدونستم که اینقدر کریم هستی. عذر گناه آموخته به ما و تلقا آدم و من ربهی کلمات، ما اصلا بلد نبودیم که چی بگیم، ما از همه اون یاد گرفتیم که چی بگیم. و تلقا آدم و من ربهی کلمات ثم تاب الیه انه هو التواب الرحیم. بنابراین در آخرین لحظه حجابش برمیداره و میگه که بله، قال انا یوسف، قالو انت یوسف، فلان تو یوسفی بگاره، من یوسفم. اون موقع شیطان بین ما به هم زده بود و اینا، نزق بینی و بین اخوانی، شیطان بین من و اینا به هم زده بود. من الحمدلله شیطان رفت و مشکلات هم برطرف شد و اینها در این خواب که الان به یه عالم نور رسیدن تبدیل شدن به ستاره در خواب. اون خوابی که 40 سال پیش یوسف دیده بود که انی رأیتو احد عشر کوکبا، که هم 11 تا برادر بودن، که بعضی میگن که چرا به ستاره در ستاره، اینا گرگ بودن. یه خواب دیگه یوسف دیده بود که ببخشید پدر یوسف دیده بود، یعنی یعقوب، که 11 تا گرگ حمله کردن به یوسف. بعد بعضی از مفسرین گفتن که چرا اونجا به صورت گرگی و این به صورت ستاره، ولی اینکه اون موقع صفت گرگیشون بود. آن که چون شیر نجست از صفت گرگی خیش، آدم باید بجهه از این صفت گرگی، چون در ما ممکنه باشه. آن که چون شیر نجست از صفت گرگی خیش، چشم آهوپکن یوسف کنعان چه کنه؟ اگه از این گرگ نجستی به یوسف نمیرسی. ولی اونجا که یه نوری درشون پیدا شده بود و توبه کرده بودن، درخشش یه ستاره رو پیدا کردن، شدن احد عشر کوکبا. و خلاصه پیراهنشون دادن، پیراهنش یوسف داد، گفت اینو ببرین و بندازی روی چشم پدرم که بینا میشه. و از این پیرنها خیلی زیاد هست که چشم آدمو بینا میکنه. ما اصلا چشممون نابیناست، یه لحظه میبینید شما یه بویی به مشام آدم میخوره، یه بوی از حق، یه بوی از عشق به مشام میخوره، مگر بوی از عشق مستت کند طلبکار عهد الست کند. این بوی که به مشامتون میخوره یه مرتبه چشمتون باز میشه، یه چیزای تازه میبینید، اصلا چیزایی که اصلا نمیدیدید با این بو. بو میتونه آدم بینا بکنه. فکر نکنید بو چطوری، میگن پیراهن یوسف به چه ارتباطی با چشم داره؟ چشم باطنه که بینا شد. و گر بگویم بوی گمگشته پیراهن گمگشته خود میشنوم، و بگویم همه گویند زلالیست قدیم. و خلاصه این آوردن و پدر و مادر و عرشبتی همه آمدن پیش یوسف. و عزیز مصر به رغم برادران غیور ز قعر چاه برآمد به اوج جاه رسید. برای پیام کل داستان از یه دیدگاه این شعر مولاناست که من ختم میکنم، که باز گردد عاقبت آن در ولی، رخ نماید یار سیمین بر ولی. جواب بله. خلاصه داستان عالم کمدیه، تراژدی نیست. همه چیزایی که فکر میکنی نمیشه، جواب بله میشه. و بزرگترین بله که آدم بایستی که در دلش قرار بگیره این بله. البته اون بله های دیگه هم بر حسب مراتب خوبه. نوبهار حسن آیت سوی باغ، این پاییز تموم میشه، بله، نوبهار حسن آیت سوی باغ، بشکفت آن شاخه های تر، بله، ساقی ما یاد این مستان کند، بار دیگر با می و ساغر، بله، این سر مخمور اندیشه پرست، مست گردد زن می احمر، بله، من خموش کردم، ولی کن در دلم، تا ابد روید می شکر، بله، انشاءالله که توفیق داشته باشیم که از اون جمال یوسف یک گوشه ابروی به ما بنمایند و همین یک گوشه ابرو هم اگه نشون بدن برای دلبری کافیه و هیچ فنی بهتر از دلبری نیست. که از عزیزان دبیر میگفت بهترین هنر چه؟ گفتم هنر دلبری. معلم باید دلبر باشه، بتونه دلها رو جذب کنه. یک ذره ز حسن لیلیت بنمایم، عاقل باشم اگر تو مجنون نشدی. اگر یه گوشه جمالی از حسن یوسف و جمال سوره یوسف رو ما بخوره، ما بینا میشیم. این بوی پیراهن یوسف، این سوره یوسف خودش همون پیراهن یوسفه. شما اگر استشمام بکنید با شامه باطنیتون، چشمتون بینا میشه، دلتون گشاده میشه، بیت الحزنتون کلبه احزان شود روزی گلستان. غم نخور. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. یه فرصت زیادی برای سوال نداریم، ولی 5 دقیقه اگر یه سوالی چیزی هست. نه هر کنون نرسیدیم جواب بدیم. در کتاب ها که دارم می‌نویسم، مشغول کتاب هایی هستم و امیدوارم که جواب این سوالات، چون اغلب سوالات مشترکه، اصلا یه دونه سوال بیشتر تو دنیا نیست. اگه خوب عمیقا فکر بکنیم فقط یه دونه سوال هست. اون یه دونه سوال آدم جواب بده، همین ها جواب داده میشه. بله، یکی پرسید از آن گم گشته فرزند یا گم کرده فرزند، که ای روشن روان پیر خردمند، به مصرش بوی پیراهن شنیدی؟ گفتن تو چطور پیغمبری هستی که از مصر بوی پیراهن گفتش که من بوی پیراهن یوسف میشنوم؟ اون وقت در کنعان هم در 2 کیلومتری به کنعان در بن چاهش ندیدی؟ بگفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر گه نهان است، گهی بر تارم اعلی نشینیم، گهی تا پشت پای خود نبینیم. ما همیشه یکسان نیستیم، انسان ها متفاوتن و انتظار نداشته باشید که یک کسی همیشه در مفته اوج باشه. مثلا خطا میکنه، گاهی خسوف میشه. خورشیده آفتاب بدان بلندی رو لکه اب ناپدید کن. هر شبت که اولا این را به این ترتیبی که داده بودن، پرسیدن که فرق عارف با یه آدم احساساتی با طبع لطیف چیست؟ فرقش این است که اینها به اصطلاح ارتباطشون عام و خاص مطلقه، یعنی هر عارفی صاحب طبع لطیف و ذوق هست، ولی اینطور نیست که هر صاحب طبع لطیف و ذوقی به مرتبه کمال عرفان برسه. البته اون ذوق لطیف زمینه ساز رسیدن به عالم معرفت هست، ولی ممکن در بینینه راه بمونه. یعنی در عالم صورت ممکنه یکی کسی ذوقش لطیفه، ولی هنوز در عالم صورت گلو میفهمه، چشم ابرو رو میفهمه، یه زیبایی ها میفهمه، ولی نمیتونه جفتی بزنه به یه بالاتر. اینکه عارف اون کسی که به سرچشمه زیبایی رسیده، به گل آفرین رسیده و طبعش به اون درجه از لطافت هست که اون گل آفرین رو در تمام گل ها میتونه ببینه. کلام آسمانی پان برابری آزادی بهش در فطرت سنت، چطور میتوان در شرایط کنونی به هر سه پرداخت؟ ولی هر سه اینها در واقع یکی هستن. عرفان خودش معنی برابری رو الغا میکنه. ما همه برابریم. چرا؟ برای اینکه ما در برابر او نیستیم. لا میز فی الاعدام من حیث الادم. اعدام با هم چه فرق میکنن؟ نیستی ها، ما هممون نیستی ها هستیم، ما عدم هاییم، هستی ها نما. تو وجود مطلقی، فانی نما. ولی وقتی ما نیستیم، همه با هم برابریم در برابر او. و همجاست هم در مقابل او هیچ کس تو بس کسی برتری نیست. اون وقت پس آزادی هم اونطور، اصلا عرفان یعنی آزادی، یعنی دست شدن بکشه از دست این دزدان رهزن روزگار، که دست کش از دستشان و دستیار خیش باش. می کشندت دست دست این دوستان تا نیستی. مولانا چند بار کلمه دست به کار برده، می کشندت دست دست این دوستان تا نیستی، دست کش از دستشان و دستیار خیش باش. آدم بایستی که دستشو بکشه. نظامی میگه دست برآوردم از آن دست بند، چون بستن ما رو بستن گرفتار میکردن، دست برآوردم از آن دست بند، راه زمان عاجز و منظور من. خانم امیلی برونته دعایی کرده که میگه خدای من نه شهرت میخوام، نه ثروت میخوام، نه هیچ کدوم از این نعمت ها که مردم میخوان نمیخوام، من آزاد کنه. کیست مولا آن که آزادت کنه؟ حضرت مولا امیرالمؤمنین مقام ولایتش به این است که بتونه ما را آزاد بکنه و میکنه. اگر ما راه ببریم به اون میخانه ولایت، به آزادی میرسیم. کیست مولا آن که آزادت کنه؟ بند رقیت نفس رو، بند رقیت به پایت برکنم. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید. اصلا آدم تا آزاد نشه شادی نمیتونه بکنه، اسیر که شادی نمیتونه بکنه، الان میارن شلاق میزنن. آدم باید آزاد بشه. وقتی که آزاد شد، اون وقت با آزادی بره تو بند او. این خیلی خوبه. گفت به پای خیشتن آیند عاشقان به کمنده. اول باید آزاد بشه، بعد بتونه عاشق بشه. آدم تا آزاد نشده باشه که در بند نمیشه. بنابراین هر سه اینا ریشه در فطرت داره. بندت هم عرفان شرق و غرب نداره، همه جای دنیا عارف هست. خانم امیلی برونته هم عارفه. ما فکر نکنه حتما بایستی که مثلا از یه مسیر معین اون حرف ها و اون لطائف رو بهش رسیده. میگه خدایا اگر تو تمام عالم رو از من بگیری هیچ قصه نیست. چرا؟ بگه خودتی که از من نمیتونی بگیری، خودتی که از من نمیتونی بگیری، خودت هستی، تو که هستی همه چیزم هست، هیچ چیز نمیتونی برام از من بگیری. سعدی میگه که قادری بر هر چی میخوایی به جز آزار من. من نمیتونی آزار بکنی. چرا؟ به اینکه زن که گر شمشیر بر پرغم زنی آزار نیست. اینا به یه عالمی رسیدن که اون عالم همه یکسانه. بنابراین عالم معرفت و عالم عرفان شرق و غرب و شرق دور و نزدیک و اینا نداره. همه جا آدم های لطیف‌تر بودن و به یه سیر و سلوکی کردن و به یه عالمی رسیدن. منتها اون نقطه های اوجی که ما در ادبیاتمون داریم و در عرفانمون داریم که از مشکات وحش هستش میگرفته، به اون یعنی که از کمال من ندیدن حقیقتش. بدون تأسف که بخوام بگم، وقتی که در اروپا هم گاهی سخنرانی داشتم، خب اونا با ادب خودشون آشنا هستن، ولی این مولانا رو که میبینن هوش از سرشون میپره که عجب این چه مرزی بوده. درسته تنیسان هم خیلی، ویلیام بلیک، ویلیام شکسپیر، واقعا اینا مراتب خیلی بالای معرفت داشتن، ولی باز مولانا میبینن که یه جهشی داره. مستی که از مولانا میتونن بکنن از اونا نمیتونن بکنن. ادبیات ما مستره از ادبیات اونا. گفت تو مستری یا من؟ بله، این بله، اینجا این بیت مولانا رو که ننوشتن، ولی بیتش این است که عاشقی گزین سر و گزان سر است، عاقبت ما را بدان شهر رهبر است. اگر آدم عاشق شد بالاخره به عشق حقیقی میرسه، منتها به شرطی که اون عشق مجازیش هم حقیقی باشه، یعنی واقعا عشق مجازی رو پیدا کرده باشه. عشقایی که مردم دارن اغلب خودخواهی اسم دارن عشق. عشق یعنی من قربان تو، یعنی من فدای تو، این میگن عشق. عشق نیست که تو به درد من میخوری، مثلا میگن من عاشق اینم، یعنی این به درد من میخوره. میگن فلان مثلا فلان دختر به درد پسرخاله شما میخوره، یعنی درد بیدرمونی داره پسرخاله ایشون که این به درد اون میخوره. یعنی تو خودتو خرج من بکن، اگرم خرج من نکردی من سرت میبرم. چرا؟ برای اینکه باید مال من باشی، تو به درد من میخوری، من تو دوست دارم. مثل اوتلو، اوتلو که عاشق دستمونا بود؟ هیچ وقت عاشق دستمونا، عاشق خودش بود، اونم برای خودش میخواست. برای ولی این اصلا عشق نیست که بگی مجازیه یا حقیقی. عشق حقیقی مثل شعاع خورشید نونه. عشق حقیقی جدایی ثروته. شما یه دایره بکشین یه مقدار فلش از اون دایره بیرون بکنین میشه عشق. یه دایره بکشین یه مقدار فلش به طرف اون دایره بکشین، یه نفس، یه خودخواهی. مردم دو تا رو هم اشتباه میکنن. یکی میگه که همتون بیان قربون من بشین. همتون هر چیز دارین بیان بدین به من. من آزادی رو دوست دارم، یعنی آزادی خود چه فدای من خواسته من بکنه. یه وقت میگه نه، من اندرین راه کشته بسیارم، قربان شما. این قربان شما اگر مجازی هم باشه خوبه، برای اینکه انسان قابلیت پیدا میکنه که خودش فدای کسی بکنه. این قابلیتی پیدا شد به عشق حقیقی هم میرسه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.